بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید، استاد خرازی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث در ادله عصمت بود. از جمله ادله مطلبی رو بود که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و مرحوم علامه حلی بیان فرمودن اگر اینکه پیامبران معصوم نباشند لازم اجتماع ضدین، اجتماع ضدین میشه. چطور اجتماع ضدین میشه؟ فرمودن که اجتماع وجوب و حرمت میشه. اجتماع وجوب و حرمت به چه اعتبار؟ به اعتبار این که پیامبرانند، اتباعشون واجب میشه و به اعتبار این که کارشون معصیت، اتباع حرام میشه. پس به اعتباری واجب میشه، به اعتباری حرام میشه. اتباع هم حرام باشه و هم واجب باشه محاله. بالاخره یا باید واجب باشه یا حرام، نمیشه هم حرام باشه هم واجب باشه. و این جمع وجوب و حرمت یعنی جمع دو حکم متضاد در شیء واحد. پس برای اینکه اینجور نشه باید پیامبر معصوم باشه تا اینکه اتباعش معصیت نباشه و همیشه واجب باشه اتباع او. این بیانی که فرمودن. حالا در اینجا ببینید این اشکال وارد هست یا نه. اولا این دلیل عصمت از گناه رو اثبات میکنه و تمام مختار امامیه رو اثبات نمیکنه، چون راجب ذنوب داره بحث میکنه که اگر ذنوب از اونا صادر بشه وقت امر اتباعشون دایره مدار این میشه، واجب و حرام میشه. اضافه بر این اشکال، اشکال دوم این است که بین حکمین رو فرمودن که تضاد هست، بین وجوب و حرمت تضاد هست، که البته این یک بحث اصولی است. در اینجا به طور اشاره من عرض میکنم که در ذهنتون باشه، حالا اگر دیدید یا بعدن میبینید در ذهنتون باشه. یه بحثی هست که اصلا بین احکام تضاد هست یا تضاد نیست. اینو مرحوم آخوند رضوان الله علیه در بحث اجتماع امر و نهی در جلد اول کفایه اونجا عنوان کرده و اثبات کرده که بین احکام تضاد هست. البته خوب عده‌ای از محققین علما مخالفن، گفتن نه خیر، بین احکام تضاد نیست، برای اینکه حکم مراتب و مراحل مختلفی به عقیده آخوند داره، مرحله اقتضا داره، مرحله انشاء داره، مرحله فعلیت داره، مرحله تنجز داره. در هیچ کدوم از این مراحل بین احکام، نفس احکام به ماهی احکام تضاد نیست. چطور تضاد نیست؟ گفتن برای اینکه اقتضا را اگه میگین در مرحله اقتضا چیبی داره؟ یه شیعی هم مصلحت داره هم مفسده داره. مصلحتش اقتضا داره که در اینجا حکمی جعل بشه، مفسدش هم اقتضا داره که در اینجا حکمی جعل بشه. چه تضادی هست؟ مصلحت اقتضای خودشو داره، مفسده هم اقتضای خودشو داره. تضادی نیست بین اینها، هر کدوم اقتضای خودشو داره. و اما مرحله انشا را اگه میگید، در مرحله انشا خفیف المعونه است. من میگم فلان چیز واجب است، فلان چیز انشاء خبر نمیدم، اگه خبر بدم میگید آخه نمیشه هر دو درست باشی. برای انشاء میکنم، انشاء میکنم یعنی چی؟ اعتبار میکنم، ایجاد میکنم. ایجاد یه امر خفیف المعونه است، میگم فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام. اینجا چه تضادی میشه؟ انشاء وجوب میکنم، انشاء حرمت میکنم. پس تضاد کجاست؟ گفتن تضاد بین اراده و کراهته. اگر شما برای چیزی انشاء وجوب بکنی و بعد او رو بخواهی، برای چیزی انشاء حرمت بکنی و بعد کراهت داشته باشی از او و بخوای که نیاد، در اینجا وقت اینجا تضاد پیدا میشه. توجه کردید؟ منافات پیدا میشه. شیء واحد من حیث هو واحد نمیشه هم بخواهی هم نخواهی. این تضاد هست. پس اگه در احکام اسمی از تضاد میاد، مثل وصف شیء به حال متعلق میمونه. خود احکام تضاد ندارن، تضادشون به اعتبار اراده و کراهتی است که از ناحیه او بالعرض به اینا میگن با هم دیگه تضاد دارن. حالا این یه چیزی که اینجا من اشاره کردم، بقیهش مال جای دیگه است. این یک مطلب. حالا رو فرض این که بگیم بین احکام تضاد هست، رو فرض این که بگیم بین احکام تضاد هست، اینجا دوتا مبنا هست. یه مبنا اینه که ما اجتماعی میشیم، یه مبنا اینه که ما امتناعی میشیم. اگر امتناعی شدید در اینجا، بله درسته، این دوتا حکم با هم تضاد دارن و نمیشه دوتا حکم در اینجا جمع بشن، استحاله داره. امتناعی یعنی چه؟ یعنی به این معنا بگیم حکم که روی عنوان میره، از عنوان سر میخوره رو معنون، میره رو معنون. مثلا اگر اینجا فرض کنید در قصب و صلات، مثلا شما فرض کنید حکم قصب حرمتی، حرمت از عنوان قصب میره رو خود حرکات، حرکاتی که در خارج انجام میگیره. حکم صلات وجوبه، حکم از صلات میره رو خود حرکات. پس یه شیء واحد که حرکات باشه، هم بخواد واجب بشه هم بخواد حرام بشه، این لایجتمع، با هم جمع نمیشن، تضاد هم دارن با هم جمع نمیشن. که مبنای مرحوم آخون اینه، امتناعی. اما اگر نه، گفتیم اجتماعی هستیم. اجتماعی هستیم یعنی چه؟ یعنی حکم رو خود عنوان وای میسته، رو خارج نمیره. حکم از عنوان صلات رو خارج نمیره، از عنوان قصب رو خارج نمیره، رو خارج بره. چرا؟ برای اینکه خارج ظرف سقوطه، نه ظرف ثبوت. اینی که در خارج شما میارید، با آوردن این واجب ساقط میشه، نه اینکه خودش واجب باشه. اگه خودش واجب باشه، اون وقت گاهی تحصیل حاصل میشه، گاهی اجتماع نقیزه میشه. برای اینکه چیزی که اووردی، اگه بخواد بگه اونی که میاری اووردی، اونی که اووردی بیار، خارج دیگه، اونی که اووردی بیار تحصیل حاصل. اونی که نمیاری بیار، در این که نمیاری بیار رو خارج بخواد ببره، اجتماع نقیضه میشه. لذا گفتن حکم رو خود عنوان وای میسه. پس این مبنایی میشه، اگه مبنا امتنایی باشه اجتماع ضدین درست میشه، اما اگر مبنا امتنایی نباشه اجتماع ضدین نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه هر حکمی رو عنوان خودش رفته. قصب حرامه، صلات واجبه. در ماننفی ما چی؟ در ماننفی ما اتباع واجبه، معصیت حرامه. پس دوتا عنوان شد، عنوان معصیت یه عنوانه، عنوان اتباع هم یه عنوانه. وجوب رفته رو اتباع، معصیت حرمت هم رفته رو معصیت، دوتا عنوانن. اگه ما اجتماعی شدیم رو خارج هم نمیره. وقتی که دوتا عنوانن، پس این مزدین در شیء واحد جمع نشدن. در تضاد باید وحدت مراعات بشه، در شیء واحد جمع نمیشن، اما اگه دو شیء باشن مانعی نداره. پس این نمیشه به طور مطلق گفت اجتماع ضدین میشه و محال است. اجتماع ضدین میشه در صورتی که امتنایی باشید، اجتماع ضدین میشه. و اگه ایشون تبدیل میکردن این برهان رو به این شکل، میگفتن اگر این معصوم نباشه در اینجا تکلیف به محال لازم میاد. چطور تکلیف به محال لازم میاد؟ یعنی از یه طرف از مکلفین میخوان اتباع کنن، از یه طرف هم از مکلفین میخوان نکنن. خب مکلفه بیچاره چه کار کنه؟ هر دو رو ازش میخوایی چی کار بکنه؟ میگه هر دو هم فعلیه، هم اتباع فعلیه و هم حرمت معصیت فعلیه. خب این دیگه مقدور نیست برای کسی. تکلیف به غیر مقدور میشد، تکلیف به محال میشد، جمع کردن بین اتباع و معصیت نکردن این محاله، نمیشه بین اینا جمع کنیم. وقتی میشد تکلیف به محال، اگه این تقریب رو میکردن اشکالی نداشت. توجه کردید؟ اینم نسبت به این دلیل که در اینجا بیان شده. و اما دلیل دیگری که در باز متن کتاب تجرید الاعتقاد آمده اینه که فرمودن که اگر پیامبر معصوم نباشه لازم است که ما او رو نهیش کنیم، انکارش کنیم، جلوشو بگیریم. و جلو گرفتن پیامبر حرامه و نهی کردن او حرامه، انکار کردن او حرامه. چرا؟ برای اینکه ایذا میشه و ایذای پیامبر حرام است. پس در این حساب باید معصوم باشه تا این گرفتاری پیش نیاد. به تعبیر دیگری اینجا که نقل کرده مرحوم علامه اینطور فرموده: اذا فعل معصیتا وجب الانکار علیه. وقتی یه معصیتی رو انجام میده واجبه که انکار بشه. لعموم وجوب نهی عن المنکر، برای اینکه نهی از منکر واجب. اینجا پیامبر اومده معصیتی انجام داده، باید نهی بشه. و ذالک یستلزم ایذاء، این مستلزم ایذای پیامبر میشه. و هو منهی عن، ایذای پیامبر منهی عنه. ما حرامه که پیامبر رو اذیت بکنیم. این دلیلی که در اینجا آوردن. این دلیل هم اخص از مدعاست و مختاره، باز راجع به معصیت از گناه صحبت میکنه، اونم در حال نبوت صحبت میکنه. و ثانیاً این صحبت هست که این حرمت ایذا که شما میگید، حرمت ایذا اختصاص به پیامبر که نداره، ایذا مؤمن هم حرامه. شما در نهی از منکر نسبت به مؤمن چی میگی؟ حالا نهی از منکر بکنیم یا نکنیم، یه مؤمنی داره منکر انجام میده، ایذای مؤمن حرام است. از طرفی هم منکر داره انجام میده، نهی از منکر واجبه. حالا چیکار کنیم؟ هر چی شما در اینجا گفتید در پیامبرش هم همینه میگیم. شما اینجا میگید آقا ایذای مؤمن که حرامه، حکم اولیه، نهی از منکر حاکم بر اونه، ایذا بشه، ولو ایذا بشه بر این حکم ثانوی است، باید شما به اون نهی از منکر کنید ولو ایذا بشه. اینجوری میگید دیگه، بین این دوتا اینجوری جمع میکنید. در پیامبرش هم همینطور، اگه بنا شده پیامبری معصیت کاره، یه پیامبری معصیت کاره، خب ادله امر معروف و نهی از منکر این مقدم میشه بر حرمت ایذا. میگه نهی از منکر کن ولو ایذا بشه. مگر اینکه بیاد اینجور بگین، بگید بله ما حرمت ایذای پیامبر رو مطلقه میدونیم، یعنی گفته اینجوری، گفته دلیل شرعی گفته که حرام است ایذای پیامبر مطلقا، به هیچ وجه استثناء نداره، بی استثناء حرامه. وقت ما از این باید کشف بکنیم که پس معصومه. برای اینکه اگر میگه ایذا حرامه یعنی نهی از منکر نداره، که مطلقا حرامه، بی استثناء حرامه. و از این کشف بکنیم که برای پس معلوم میشه معصومه. از اطلاق حرمت ایذا کشف بکنیم که معصومه. توجه کردین؟ اگه اینجور بگیم مانعی نداره. به این صورت بگیم این ادله که اومده بود پیامبر اذیت نکنید مطلقا، استثناء نداره، پس معلومه هیچ موردی پیش نمیاد که ما وظیفه نهی از منکر داشته باشیم، چون شاره راضی نمیشه کسی منکر انجام بده ما هیچی نگیم. پس معلومه هیچ موردی پیش نمیاد در این زمینه. توجه فرمودی؟ اینجور بگیم وقت درست میشه، مانعی نداره. و اما دلیل دیگری که مرحوم مظفر در عبارتشون آوردن، اون دلیل چجوره؟ اون دلیلی که مظفر آوردن اینه، فرمودن که اگر پیامبر بخواد معصیت بکنه، حالا چه عمدن چه خطاان و نسیانن، اینجا خب اتباعش واجبه یا نه؟ یا میگی اتباع واجبه یا میگید واجب نیست. اگر بگید واجب اتباع پیامبر، لازمش ترخیص در معصیت میشه، یعنی شارع میگه معصیت رو بکنید مانعی نداره بلکه واجبه، و ترخیص در معصیت از خدای متعال قوی، خدا هیچ وقت ترخیص در معصیت نمیکنه. و اگر بگید اتباع پیامبر واجب نیست، خب این اون وقت، اگر واجب نباشه این منافات با نبوت داره. کسی رو که نبی میکنن و به عنوان پیامبر میفرستن برای اتباعه، برای اینکه حرف بزنه، دیگران گوش بگیرن، گوش به فرمان باشن، چطور میشه اتباع واجب نباشه؟ پس بنابراین باید معصیت از او صادر نشه، برای اینکه اگر معصیت محظورات میشه، یا ترخیص در معصیت میشه یا ارسال رسول بیفایده میشه. برای اینکه این دو محظور لازم نیاد، ترخیص در معصیت نشه، ارسال رسول بیفایده نشه، پس باید معصوم باشه. توجه کردید این دلیلی که ایشون بود. حالا این دلیل ایشون ببینید این اشکار رو داره یا نداره. این دلیل اولا اخص از مختاره، مختار ما اعم از اینه و این دلیل اخص، اختصاص داره فقط به گناه و ذنوب. اشکال دوم این است که این محظور که میگید دو محظور پیش میاد، این محظورها با عدالت رفع میشه، پیامبر عادل باشه، وقتی عادل باشه کاری رو که انجام میده دیگه معصیت نیست، اتباعش هم ترخیص در معصیت نمیشه. پس وقتی که با عدالت رفع شد اثبات اسمت نمی کنه. شما محضورتون این بود که ترخیص در معصیت میگفتید اگه معصوم نباشه ترخیص در معصیت میشه و اتباع پیامبر از بین میره، بیفایده میشه ارسال رسول. ما میگیم عادل باشه، وقتی عادل شد ترخیص در معصیت نمیشه و رسول هم اتباعش لازمه. پس این برهانی که شما آوردید اثبات اسمت نکرد، اثبات عدالت میکنه که پیامبر عادل باشه. توجه کردید؟ مگر اینکه بیاد این برهان رو برگردونه به یه برهان دیگری. بله برهانهای دیگر ما داشتیم که دلالت میکرد، میگفت باید جامعه به وسیله ارسال رسول هدایت بشه به مصالح واقعیه و دور بشه از مفاسد واقعیه و او راهی نداره الا اینکه انبیا بیان، پیامبران بیان. البته اگر این باشه خب باید پیامبر که میاد موز اضافه بر عدالت معصوم باشه تا اینکه مردم رو، جامعه رو هدایت کنه. به چی؟ هدایت کنه به مصالح واقعی و دور کنه از مفاسد واقعی. این برهان دیگه ای میشه، این برهانی که شما آوردید نمیشه. توجه کردین؟ پس برهانی هم که مصنف آوردن این هم خالی از خدشه نیست. نتیجتاً ما اینجا براهین رو تمام میکنیم و در اینجا نتیجه میگیریم از این براهین که آوردیم که با بعض از براهین تمام مختار ثابت میشه، مثل برهان اصلحیت که تمام مختار رو ثابت میکرد و نسبت به خود تلقی وحیو، به شما عرض کنم که ابلاغ وحیو، تفسیر وحی، همه براهین بر این مطلب دلالت داشتن که باید پیامبر در تلقی وحی معصوم باشی، در ابلاغ وحی باید معصوم باشی و در تفسیر وحی، تبیین وحی باید معصوم باشی. در این که پیامبر باید معصیت نکنه، چه حال بعثت چه قبل از بعثت، قسمتی از ادله دلالت داشت برای این که اگر بخواد معصیت بکنه خلاف اصلحیت، بخواد معصیت بکنه موجب تنفر عمومی میشه، جاذبهشو از دست میده و مردم انقیاد کامل نسبت به او پیدا نمی کند. این قسمتی از ادله ما دلالت داشت. بر روی هم از همین ادله عقلی ما میتونیم مختار امامیگر رو اثبات بکنیم. حالا ولو تک تک ادله تمام المراد رو، تمام المختار رو نتونه اثبات بکنه، اضافه بر این که ادله سمعیه هم جوانب اسمت رو میتونه اثبات بکنه. اصل تلقی وحی با ادله سمعی گفتیم قابل اثبات نیست، ولی جوانبش که مثلا قبل از بعثت باشه، سهم و نسیان باشه، امثال اینا، اون جوانب رو با ادله سمعی میتونیم اثبات بکنیم. توجه کردیم؟ این تمام میشه. حالا مسئله که در اینجا معنونه این مسئله است که حالا شما که گفتید پیامبران معصومند و اینا هیچ گونه گناهی نمی کنند، در اینجا چطور ما میبینیم مثلا از ائمه علیهم السلام یا از پیامبران دیگه اینها گریه میکردند در مقابل گناه و اعتراف میکردن به گناه که ما گناهکاریم، گریه میکردن؟ جواب اینا چی؟ بعضی آمدن در اینجا گفتن اینا برای تعلیم دیگرانه که خواستن به دیگران یاد بدن که برای گناهاتون گریه کنی، اینا هم گریه میکردن. اما این جواب خیلی محکمی نیست. اونها گاهی قش میکردن، گاهی از خوف خدا قش میکردن، میافتادن و به حالشون میابردن، بی حال میشدن. و این برای تعلیمه؟ این باید در خود اینها یه خوف و ترسی باشه، یه ناراحتی و نگرانی باشه که این احوال براشون پیش بیاد. اینطوری نمیتونیم ما جواب بدیم. پس باید جواب دیگه در اینجا بدیم. جواب دیگه چیه؟ جواب این است که گناه رو ما تقسیم میکنیم به چند قسم و میگیم که تو این چند قسم، این که گفتیم باید پیامبران معصوم باشند، از کدوم از این اقسامه که میگیم باید معصوم باشند و از بقیه ایرادی نداری که اون بقیه باشی. حالا اول اون گناهی را که پیامبران ازش باید معصوم باشن، گناه تخلف از قوانین. یه گناهی ما داریم که به طرف میگن گناهکار متمرد و عاصی. به چه جهت؟ به جهت اینکه از قوانین تمرد کرده. حالا این قوانین چه قوانینی باشه که شارع تأسیس کرده اینها رو، چه قوانینی باشه که به امضا شارع رسیده، فرق نمی کنه. اگه انسان تخلف کنه از این قوانین، در اینجا مسلماً متخلف حساب میشه، عاصی حساب میشه، و پیامبران که گفتیم معصیت نمی کنن، مسلماً اینو ندارن. ما هیچ آیه‌ای نداریم، هیچ روایتی نداریم که پیامبری تخلف از قوانین کرده باشه. نسبت به محرمات، محرمات رو مرتکب شده باشه، واجبات رو ترک کرده باشه، چنین چیزی نداریم. و اگر یک چیزایی هست که گاهی به ذهن میاد شاید منظور معصیت باشه، نه، اینا توجیه داره و اینا هر کدوم بیان خاصی داره که منظور این معصیت نیست و برهان ما سر جاش محفوظه. و همون برهان دلیل بر این است که ما اگر یه عبارتی رو دیدیم بوی معصیت ازش میاد، درش تصرف کنیم. اون برهان قرینه میشه بر تصرف. شما چطور در آیاتی که بوی جسمیت ازش میاد، به براهین عقلی که میگید خدا جسم نیست، در اون آیات تصرف میکنید؟ و جا عرب بکن ول ملکو صفن صفا. چطور اینجا میاد میگید و جا امر رب بکن؟ توجیه میکنه. چرا؟ برای اینکه میگید محال خدا جسم باشی. اون برهان در دست شما هست، میاد اینجا از این ظواهر که ظاهری هم باشه رفعیت میکنه. در اسمت هم همینجوری، وقتی بنا شد پیامبران به برهان اسمت داشته باشن، اگه به یه عبارتی ما رسیدیم که ازش بوی خلاف اسمت میمد، باید تعویل کنیم اون عبارت رو، باید توجیه کنیم اون عبارت رو، از برهان نمیتونیم دست برداریم. برابر این یه دسته از گناهان هستن که به این شکلی که جا نداره، مورد نداره. دسته دوم هم هستن که زن به اخلاقی نامیده میشه. میگیم این گناه اخلاقی است. گناه اخلاقی یعنی چه؟ یعنی یه کارهایی است که مناسب با شأن نبوت نیست، مناسب با شأن اولیاء خدا نیست، اینا هم نامیده میشه به گناه اخلاقی. ذمایم اخلاقی نامیده میشه. فرض کنید سخاوت نداشتن، بخل داشتن، اینجور چیزها، و یه مقداری مرافقت نداشتن با افراد مثلا و نساختن با افراد، اینا یه ذمایم اخلاقی که این ذمایم اخلاقی در وجود مبارک انبیا و اولیای خدا نیست. اونها از تمام این ذمایم اخلاقی پاکیزه هستند و این جهتش هم همینه. ولو اینا عصیان نیست، کسی حالا اگر خیلی مرافقت و دوستی با این و اون نداشته باشه عصیانی نیست، اما مناسب با شأن اونها نیست. اونها نظر مقام و رتبه در حدی هستن که این سری چیزها در اونها نیست. از جمله آیات راجب پیامبر اکرم اینه که میفرماید و انک لعلی خلق عظیم، یا راجب انبیاء دیگه میفرماید انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینها از برگزیدگان خوبان هستند. یا راجب باز عده از ائمه و رهبران الهی میفرماید و کانوا لنا عابدین، اینها بندگان الهی بودند و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اونا خیرات رو ما وهمی کردیم و اونا انجام می دادن و اونا کمال عبادت رو داشتند. لذا این سری از ذنوب هم که ذنوب اخلاقی نامیده میشه مناسب با شأن اونها نیست و اونها اینو ندارن. قسم سیوم اون ذنوبی است که ذنوب ذنبی است که پیش مقربین ذنبه، پیش محبین ذنبه. اونا چه ذنبیه؟ اونا این است که به وظایف قانونیشون عمل کردن، از رذایل اخلاقی هم اجتناب کردن، در این حال میبینن عظمت خدا رو میبینن و قصور خودشونو در مقابل عبادت حق ملاحظه میکنن، میبینن ناتوانن از اینکه شایسته خدا عملی رو انجام بدن و غفلت از خدا رو، توجه به غیر خدا رو، ولو راجع هم باشی، توجه به غیر خدا رو ولو راجع هم باشی، بر خودشون نقص حساب میکنن و وظیفه خودشون میدونن که در تمام لحظات ذاکر الهی باشن و توجه مستقیم نسبت به خدا داشته باشن و اینکه بخوان با توجه به سایر امور وظائف را انجام بده ولو وظیفه باشی. گفت و شنود میکنن با افراد، پیامبر اکرم اینجوری بود، گفت و شنود میکرد، خاتمه که پیدا میکرد صد بار استغفار میکرد. این استغفار پیامبر برای چی بود؟ ما گناه کرده بود، با مردم صحبت کرده بود، سوالی داشتن، جوابی داشتن. اما همین اندازه که ولو وظیفه است، ولی این وظیفه به عنوان ثانوی تکلیفی است برای او که انجام میگیره، اما از نظر قرب به حق و سیر و سلوک به طرف حق، این احساس میکنه که نتونست بالاخره با انجام این کارهای مباح، انجام این وظایف راجع، نتونست اونجوری که شاید باید وظیفش انجام بده، لذا سر تسلیم فرود میاره و تعبیر به زن میکنه و گریه میکنه و از خوف خدا قش میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر تخلف از قوانین و مقررات نیست، به خاطر اینکه ذنوب اخلاقی باشه نیست، این به خاطر همین است که خودش رو قاصر میبینه و مقصر میمونه در مقام عبودیت خدای متعال. لذاست که ما ملاحظه میکنیم در سیره انبیا، در سیره ائمه اطهار علیهم السلام، اینا همیشه اعتراف به ذنب میکردن، اعتراف به تقصیر میکردن، با اینکه تقصیر قانونی نداشتن، تقصیر حقوقی نداشتن، تقصیر اخلاقی نداشتن. این فقط به خاطر همین جهتی که در اونها بوده. و گاهی از اوقات اینجوریست که این جمله هم معروفه که حسنات الابرار سیئات المقربین. مثلا در اینجا ملاحظه میکنی گاهی کارهایی میکنن افراد که پیش اینا عبادت حساب میشه، به خاطر اینکه معارفشون اون حد نیست، ولی ائمه علیهم السلام و بزرگان چون معارفشون در حد بالاتریست، همین کار از اونها این گناه حساب میشه. از باب مثال، مثلا فرض کنید یه بچه ای رو که شما میارید تو مسجد، مثلا میارید تو صفوف جماعت، تو صفوف جماعت میاد با بغلیش میخنده، مثلا نمازشو تندتر میخونه، نمازشو زودتر سلام میده، مثلا میره بازی میکنه، اما در این حال اینا رو میگیم چه بچه خوبی اومد تو مسجد، مثلا نمازشو خون، بالاخره تو جماعت شرکت کرد، تو مسجد بود، همسایه تعریف میکنیم از این. اما همین نماز رو یا آدم بزرگتر با معرفتی بخواد بخونه، یا این چه نمازی است؟ این شایسته شما نبود با مبدأ متعال اینجور نماز خوندن، مثلا اینو سیئه حساب میکنیم. به همین ترتیب هم تو هرچی میریم بالاتر همینجور میشه، رتبه هرچی از نظر معارف بالاتر بره، اینکه در مقابل اون رتبه باید عبادت با یک کیفیت بالاتری بیاد، توجهات باید خیلی بیشتر باشه و به التفات به غیر خدا باید کمتر باشه، تا میرسه به مقام عصمت که تمام التفات باید باشند. حالا اگر یه مقداری التفات به غیر خدا بشه، اینه بر خودشون گناه حساب میکنن، تقصیر حساب میکنن و گریه میکنن. حالا اینو بله، نه این ترک اولاست دیگه، به حسب این که زن به اخلاقی نیست، زن به حقوقی نیست، ترک اولا نامیده میشه. حالا این تحمل فرمایید. صلی الله علیه و آله.